والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی قلب اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و مقام معظم رهبری و انشاءالله نابودی آل سعود صلوات دوم را هم بلند بفرستید. سالگرد عزیزمون حضرت آیت الله روحانی است، کسی را که به فرموده امام امت و رهبر معظم انقلاب نام نیکشون در ذهن این منطقه مستقل را پابرجاست. برای شادی روح این عزیزمون و تمام علمای مجاهد فی سبیل الله یه صلوات بلند بفرستید. خداوند عالم عالم دنیا رو عالم اسباب و مسببات قرار داد. اگر بناز انسان به مقامی دست پیدا کنه، تنها راه اینه علت رسیدن به اون مقام رو پیدا کنه. اگر علت رو در خودش ایجاد کرد، حتما معلول کنار علت خواهد بود. این قاعده یک قاعده عام، هم در امورات مادی عالم این قاعده جاری است، هم در امورات معنوی عالم این قاعده جاری است، هم در عالم ملک این قاعده جاری است، هم در ملکوت عالم این قاعده جاری است. و حتی خداوند عالم که دارای قدرت بی نهایت هستند به علت و سببی نیاز ندارند، اما خود خدای عالم اراده فرمودن با اسباب کار را انجام بدن. به رضا در روایت داره ابلا ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خداوند ابا دارن کاری انجام بدن مگر از قبل اسبابش. این قاعده علت و معلول هم در امورات مثبت عالم جاریه، هم در امورات منفی عالم جاریه. اگر انسان بنان یک امر منفی رو از خودش کنار بده، از نکبت اون امر منفی جان سالم به در ببره، باید علت یابی کنه، علتها را پیدا کنه، دست به اون علت اصلی ببره، اون علت اصلی را از کار بندازه. اگر کار به اینجا منجر شد، راه برای صعود و قرب الالله باز میشه. به مثال دقت کنید، به عنوان مثال در روایت داره من جمود من الشقاء جمود العین، از علامت شقاوت اینه انسان چشمان اشکباری نداره، هر صحنه بیاد جلو براش بی تفاوته. لذا از علامت های شقاوت یکی رو همین قرار دادن. حالا چرا انسان جمود العین پیدا میکنه؟ در روایت آمده که جمود العین من قساوت القلوب، اگر چشما عشق بار نیست، حالت خاصی بر این دل حاکم نیست، به خاطر اینه که دل به قساوت آمده. وقتی دل به قساوت بیاد، چشمان انسان چشمان اشکباری نخواهد بود. اینجا یک مرحله را معلوم کردن که حالت شقاوت در جمود و عین این مال قساوت دل هاست. و قساوت القلوب من کثرت الذنوب، اگر دل به قساوت میاد اونم علت داره. وقتی گناه روی گناه بیاد، ظلمت گناه بر این جان انسان حاکم بشه، تعفن گناه بر این دلها بنشینه، اثرش اینه که دل به قساوت میاد. و آن علت بعدی رو بیان کردن، قساوت دلها از زیادی گناه. و کثرت الذنوب من کثرت الاعمال، اگه انسان دنبال گناه زیاد میره اونم علت داره. علت اینه در انسان آرزوها زیاد شد، دلخواهی ها زیاد شد، انسان نمیتونه به آنچه میخواد دست پیدا کنه. راه های حلال راه های معینیه، اگه از این راه نره جلو مسلم باید به حرامش دست بگذره. ولذا کثرت گناه ها به خاطر کثرت اعماله. و آن علت بعدی پیدا شد، اگه انسان دنبال گناه زیاد میره، چون آرزوهای او آرزوهای کوتاهی نیست. و کثرت الاعمال من نسیان الموت، چرا انسان آرزوها زیاد به سرش میاد؟ چون مردن رو فراموش کرده. مردن خط آخر این عمره، هر آن امکان داره نفس آخر بیاد و پای انسان روی خط پایان عمر بیاد. وقتی مردنها فراموش شد، اعمالها زیاد میشه. و نسیان الموت من حب الدنیا، اگر مرگ فراموش شد اینم علت داره، چون حب دنیا در این دل آمده خط آخر. و حب دنیا رأس و کل خطیئه، اگه انسان دل به دنیا بند کنه، اگه انسان شیفته جذبه های گذرای دنیا اگر شد، این باعث میشه به هر نکبتی انسان بیفته. حالا من این روایت رو از پایین براتون معنا میکنم. حب دنیا در رأس کل خطیه هست. اگر حب دنیا جلو بیاد، مرگ فراموش میشه. اگه مرگ فراموش شد، کثرت اعمال جلو میاد. اگه کثرت اعمال جلو میاد، کثرت گناه میاد جلو. اگه گناه ها زیادتر شد، دل انسان میمیره، قساوت پیدا میکنه. دلی را که قساوت پیدا کرده، چشمان عشق باری نداره. طبق این روایت تمام گناه ها منوط شدن به حب دنیا. دنیا جلوه داره، دنیا جذبه داره. افرادی را که ضعیفن این جذبه ها را میبینن، این جلوه ها را میبینن، دنبال دنیا میرن. وقتی رفتن سلسله وار، اون مراحل بعدی براش میاد جلو. حال اگر انسان بخواد از این نکبت جان سالم به در ببره، حب دنیا در خودش ایجاد نکنه که حلقات بعدی براش جلو بیاد، یک عنوان در روایات بیان فرمودند. این عنوان بسیار عنوان مهمیه که در زندگانی آیت الله روحانی تمام افراد این حالت رو در ایشون به وضوح می دیدن. اون حالت زاهد بودن، به دنیا دل نبستن، از مقامات دنیا فرار کردن، حالت عادی به خود گرفتن، این معنا معنای زهده. اگر انسان بناست از حب دنیا جان سالم به در ببره، بایستی زیبایی های دنیا را ندید بگیره. به این باور به خودش بیاد، این زیبایی ها به تمام مارک فنا خورده. امروز زیبایی هست، فردا نیست. اصلا خود دنیا دار فناست، به خود دنیا مارک فنا زدن. وقتی به خود دنیا مارک فنا بیاد، با آنچه در این دنیا هست به اونم مارک فنا میاد. اگه انسان بناست به مقامات بالا دست پیدا کنه، باید در خودش حقیر کنه جلوه های حب دنیا را، و این حقارت از قبل زهد میاد جلو. انسانی را که زاهده به دنیا اعتنایی نداره. وقتی به دنیا اعتنا نداشت، در او حب دنیا نمیاد. این علت العلل که نیاد، حلقات بعدی هم بهتر برای او نخواهد آمد. حالا زهد به چی میگن؟ در سوره حدید معنا کردن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آنچه ازت فوت میشه خیلی غصه براش نخور، آنچه برات میاد خیلی شادی براش نکن. یه روزی هوا پاییزه، برگ ریزانه، این زمان میگذره، بهار میاد، برگ رویان میشه. یه بار هوا به شدت سرده، زمستان میاد، این سرما میره، هوا گرم به شدت تابستان و گرما میاد جلو. دنیا همینه، زمانی سرده، زمانی گرمه، زمانی پاییزه، زمانی بهاره. دنیا در تحوله. ما باید محکم در دینمون باشیم که کم نیاریم. دنیا همینه، بخوایم نخواهیم دنیا زمستون داره، من نباید بلرزم. دنیا تابستان داره، نباید از گرما غش کنم بیفتم. دنیا همینه. هرچه انسان محکم تر شد، این جزر و مدها بی اعتناتر از کنارش عبور میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این معنای زهد که در روایت داره، ما بعث الله نبیا الا زاهدا. خداوند هر پیغمبری که برای امت فرستاد، حالت زاهد بودن او برای همه مردم زمانش مشهود و در کمال رؤیت بوده. خود ائمه طاهری نگاه بدای ندبه کنید، و شرط علیهم الزهد فی درجات ها به دنیا دنیه زخره ها و زبرجه ها و شرط لک ذالک. خداوند با ائمه اطهار شرطی بستن در این دنیا زهد اختیار کنن، جلوه ها را خیلی ندینن. اونا هم متعهد شده که در دنیا زاهدانه برخورد کنن. صفتی که برای انبیا آمده، برای ائمه طاهرین آمده، به هر فردی را که در وادی تقوا و ورع نگاه کنیم، در حالات او، در اعضا و جوارح او، این حال زاهد بودن رو میبینیم. اگر این زهد به جان ما جا افتاد، انسان تازه در مسیر حق قرار گرفته، جلوه ها رو میده کنار، دنبال جلوه یا جمیل میره. وقتی جلوه یا جمیل آمد، اون جلوه یا باقی است، اون دارای مارک فنا نیست. برای انسان اون جلوه میمونه تا انسان در مسیرش باشه. زمان پیغمبر اکرم بوده، جوانی آمد سید النبی، دو رکعت نماز خوند و رفت. حضرت در اون جمع بودن، به اون جمع فرمودن این جوان اهل بهشته. خب پیغمبر بفرماد این جوان اهل بهشته، حرف ساده ای نیست. از اون جمع یکی بلند شد رد دنبال این جوان. این چی کار میکنه که پیغمبر همچین وصفی براش آورد؟ از مدینه رفت بیرون، در بیرون مدینه بادیه نشین بود، یه خیمه در رفت درون خیمه. اینم چند لحظه بعد رفت تو خیمه، گفت مهمون میخوای؟ گفت بفرما، مهمان حبیب الهیه. میگه ما مهمانی را بهانه کردی، این چی کار میکنه که خداوند که پیغمبر فرمودن این اهل بهشته. در اونجا شب موندن، شام را با هم خوردیم، گرفت خوابی تا اذان صبح، نماز شب هم نخوند. صبح که نماز صبح را خوند و یک صبحانه مختصری و رد دنبال کار موقع ظهر اومد، نهار خورد و نماز خوند و استراحتی رفت سر کار موقع شب اومد. گفتم نکنه داره ظاهر سازی میکنه از کار ما سر در نیاریم. شب بعدم موندم، شب سوم هم موندم، یم نه کارش همینه، یه نماز معمولی دنبال کار رفتن. گفتم فلانی شما سه روز قبل آمدی مدینه، پیغمبر فرمودن تو اهل بهشتی، چی کار میکنی که آقا در وصفت این جمله رو فرمودن؟ گفت که پیغمبر خدا فرمودن بله، که ما سه روزی دنبالتیم، از تو کار خاصی مشاهده نمی کنیم، چیزی هست که دست رو نکردی یا واقعا کارت هم همینه؟ که من کارم همینه، هیچ مخفی ندارم، من خود بنده خدا. چرا بیابون اومدی همونجا یا رسول؟ این چرا اهل بهشته؟ همونجا سوال میکردی؟ چرا خود آواره بیابون کردی؟ گفتم بعد نمیگه. رفتم برای من، یا رسول الله اون جوان که سه روز قلب با شما بود نماز خوندن، فرمودین این اهل بهشته، سه روز تمام دنبال اون بودیم، عمل خاصی از اون مشاهده نکردیم. که من کارم همینه، شما بفرمایید چی کار کرده که شما اون نکته رو براش فرمودید؟ فرمودن برو بهش بگو پیغمبر خدا فرمودن که بگی چرا اهل بهشتی. تو ما رفتی برای بیا به فلانی، پیغمبر فرمودن خودت بگی چرا اهل بهشتی. خندید و گفت کار منو که دیدی، همین رفتار رو، همین عبادت مختصر را، این برنامه کاری منه. اما با دل خودم کنار آمدم، دنیا به هم رو کنه خیلی خوشحال نشم، دنیا به هم پشت کنه خیلی ناراحت نشم، من با خودم کنار آمدم جلوه دنیا را به طور عادی نگاه کنم، به طور معمولی نگاه کنم، نه به آمدنهای خودم را گم کنم، نه به رفتنهاش فریاد بزنم. گفتم جدن اگر حالت اینه، دنیا رو بیاره یا رو نیاره همینی، جدن بر تو بهشت مبارک باد. این هم معنای زهده. آیت الله روحانی رحمت الله علیه، ما در حالات او، در مدرسه ایشون، در بیت مبارک ایشون، چندین شاگرد، ده ها ما که در خدمت ایشون بودیم، این حالت زاهد بودن رو در او به البل ایان همه مشاهده می کردن. از صفاتی که مال انبیاست، مال ائمه طاهرینه، در حد وسع یک فرد مؤمن در او پیدا می کردیم. و این کلید مقامات الهیه هست، بناست به مقامات دست پیدا کنیم، حب دنیا رو باید بزنیم. اگر حب دنیا بنا زده بشه، دنبال زهد باید بریم. زهدم به اینه به جلوه ها چشم نریزیم و بدانیم حلال مشکلات ابزار مادی عالم نیست. بدانیم یه دمیان که پول اگر باشه درد هر بیماری هست، بله پول مشکلاتی حل میکنه، اما خیلی مشکلاته که پول به کار نمیاد، پول دارا نمیمیرن، ثروتمندا بیمار نمیشن، گرفتار نمیشن. حل مشکل جای دیگه باید درست بشه، ولا ابزار مادی هم کارگر قرار بگیره. این یک نکته. از صفات اولیای الهی که با در آیت الله روحانی انسانها به راحتی این نکته را میدیدن، حالت انقلابی بودن اینها بود. اینا در برابر ظلم ظالم کوتاه نمی آمدن، در حد توان خودشون با ظالم ها برخورد می کردن. آنچه تکلیف جنگ با ظالم بود، در اولیای الهی، در آقای روحانی ما به راحتی مشاهده می کردیم. بحث افراد دنیا طلب می آمد جلو، بحث ظالم ها در لباس های مختلف می آمد جلو، با تمام قامت قیام می کردن و تا در توانشون بوده در این مبارزه می کردن. جنگ با ظالم، یاری مظلوم،
چیزی که در قرآن روایات بسیار بالاش تأکید شد. حتی زمان خود امام علیه السلام بود، راوی نزد امام سؤالی مطرح میکرد. برای یه روایت براتون بخونم، اگر روایت اینه که همین هست، باید خیلی از ما تو کارامون دقت کنیم. یه بنده خدایی بود، شنیده بود که اونه که یاور ظالم هستن، به عنوان معین ظالم در روایات آمدن، اینا یه حالت سخت اونور عالم دارن. لذا از امام یبن رسول الله، اینی اخیتا لسلطان سیابا، و یه فردی هستم برای سلطانی لباس می دیزم من. فهل ترانی بزانک داخل فی اعوان ظلمه، آیا با این مقدار لباس دوختن من کمکان ظالم به حساب میام؟ چون ظالم ها در آیات روایت به شدت از اونها مذمت شد. گفت من فقط لباس میدیزم، همین سلطان پارچه میاره لباسش میکنم برمیگردنم، هیچ کار با سلطان ندارم. فهل ترانی بزانک داخل فی اعوان ظلمه، به این مقدار من کمکان به ظالم به حساب میام؟ جواب امام بینی بین الله بسیار سنگینه و به همین ملال به خیلی ها اگر نگاه کنیم ریزش زیاد دارن مردم. آیا من را که برای سلطان لباس می دوزم از اعوان زنانه به حساب میام؟ امام فرمودند اما المعین من یبیع که الابر و الخیوت، معین به کسی میگن که به توی خیال سوزن نخ میفروشه، و اما انت من الظلمت انفسه، تو خود ظالمی نه معین ظالم. و ظالم لباس میدوزی، از سرما در امان باشه، از گرما در امان باشه، عمر طولانی تر بشه، در عمر طولانی زون بی مردم بیشتر بکنه، ناله ظالم ناله مظلوم رو بیشتر در میاره. تو خود ظالمی، اون که به تو سوزن نخ به تو میده و این ظالمه. اگر اوضاع اینه که روایت تصریح هم به اون داره، بین الله پای خیلی قیامت گیره که یک مقدار لباس درست کردن کسی رو بکنه از اعوان ظلمه بالاتر، بگه خود ظالمش بکنه، خیلی مسئله حرف داره. فرضا صفان جماله از شیعان خالص اهل بیت امام هفتم، صفان همه کارات قبول داره الا یه دونه کارتو، گفت آقا کدوم کار من قبول ندارید؟ من تمام سعیم بر اینه به شما خدمت کنم، تو مسیر شما باشم، کدو کار من قبول ندید؟ فرمودن چرا به هارون چطور کرایه دادی؟ که من رسول خودتون که میدونید سفر مکه میخواست بره، سفر مدینه میخواست بره، سفر زیارتی بوده، در این راه من به او دادم. این امام به چی دست میگیده؟ فرمودن هارون میخواد به سفر مکه مدینه بره، پول شترها تو همون اول همه رو میده یا نه مقداری برای برگشت میگذاره؟ گفت نه آقا، یه خورده دادم که برگشتن بقیه رو بهت میدم. فرمودن دلت میخواد هارون در مسیر نمیره، برگرده پوله رو بهت بده، بعدن به درک بره، که برا من به پولم برسم، بعد مرد به درک مرد. فرمودن لا اله الا الله، خیلی از این مسئله مهم. فرمودن من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورودو الی النار. هر کی در دلش تقاضای بقای ظالم رو بکنه که ظالم بمونه، من احب بقاءهم فهو منهم، خود از ظالم ها به حساب میاد. و هر کی از ظالم ها به حساب اومد داشت تو جهنمه. به همین مقدار که تو میخواد تو مسیر نمیره، به شهر برگرده پولت رو بهت بده، پس این میشه بقاء ظالم. تا ظالم باقیه ظلم باقیه، تا ظلم باقیه ناله مظلوم بلنده. برای مال دنیات میخوای ظالم بمونه، ناله مظلوم بمونه، تو به پولت برسی؟ به همین مقدار راحت از راه ما جداست. جنگ با ظالم با تمام وجود، با زبان، با مال، با جان، با قلم، با توانی که ما ها داریم با ظالم باید جنگید. این صفت مردان الهیه که با ظالم کنار نیان، با ظالم با کمال بی‌اعتنایی برخورد کنن. حالا یه سؤال، این ظالمی را که با ما باید با او بجنگیم، ملاکیه؟ به چه ملاکی این ظالم اون ظالم نیست؟ ما کجا ملاک رو پیدا بکنیم؟ خیلی ها ظالم هستن اما در اعمال ظاهریشون نشون نمیدن. ما چه کار کنیم که گول نخوریم؟ خدای عالم برای ما ملاک قرار داد. در زمان انبیا خود انبیا ملاک بودن، در زمان حضرت ابراهیم و نمرود ابراهیم ملاک بود، غیر ابراهیم ظالمان زمان بودن. در زمان موسی پیغمبر موسی ملاک بود، فرعون فرعونیا ظالمان مقابل موسی بودن. زمان پیغمبر اکرم ملاک بود، ابو سفیان ها مقابل پیغمبر اکرم بودن، عنوان ظالم ها را داشتن. زمان امیرالمؤمنین معاویه مقابل علی بود، چون مقابل علی بود از ظالم ها به حساب می آمد، مردم ملاک داشتن. زمان امام حسین یزید مقابل بود، ملاک امام حسین بود. حالا زمانی که مثل زمان الان ما، زمان غیبته. در بینا به طور مشهور امام زمان ما مشهور نیست. الان دنبال کی باید بگیم این ملاک هست مقابل اینها؟ اونا ظالمن. اگه انسان ها دنبال این ملاک برن به حقن، دنبال غیر این ملاک برن باطلن. برای ما اهل بیت ملاک قرار ندادن، با اینکه اهل بیت میدونن زمان غیبتی میاد جلو، زمان بسیار طولانیه، الان 1100 خردی سال داره میگذره. ائمه ما رو رها کردند، به ما نفرمودند چی کار باید بکنه. میشه این حرف که برای ما حتما تعیین ملاک کردن، برای ما فرمودند این افرادی که فقیه در دین هستن، فانهم حجتی علیکم، برای شما حجتن، و انا حجت الله علیهم، من بر اینا حجتن، اینا به شما حجتن. بعدم با کمال قدرت فرمودن الراد علیهم کراد علیه، رد اینا رد من امام زمانه. و وفی حد شرک بالله، تا حد مشرک بودن با تون برخورد میکنن. به اون ملاک دادن، ملاک در زمان امام امت، خود امام امت صدام و پهلوی های ملعون در مقابل. زمان الان ما نواب معظم رهبری ایشون میشن ملاک، هر کی با ایشونه در مسیر حقه، هر کی مقابله تو مسیر باطله. برای ما ملاک قرار دادن. ملاک اگر نواب آدم راه رو گم میکنه. تو جنگ صفین، یا علی شما نماز میخونید، لشکر معاویه نماز میخونه، شما جماعت دارید، لشکر معاویه جماعت داره، شما اذان میگید، اونا اذان، کی به حقه کی باطله؟ فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس و دیگه حق معلوم شد. این میشه محک، به تک تک افراد میزنیم، اگر خورد از ما هستن، نخوردن از ما نیستن. ملاک باید داد به دست مردم. برای همین رهبر معظم انقلاب به کرات فرمودن بصیرت ها رو بالا ببرید، تو مردم شناخت بیاد بالا. اگه بصیرت اومد پایین، امر عاصی پیدا میشه، با یه قرآن بالا نهی کردن مردم رو گول میزنه. بصیرت ها رو بالا ببرید. بینی بین الله، کدوم عقل انسانی حاکمه در 1000 خردی سال زمان غیبت برای ما ملاک تعیین نکنن، برای ما میزان تعیین نکنن، ما رهامون کنن؟ کدوم عقل اینو میگه؟ برای ما تعیین ملاک کردن. الان بینی بین رهبر معظم انقلاب ملاک حق و باطله. اونه که با رهبری هستن تو مسیر حقن، اونه که با رهبری نیستن تو مسیر باطلن. این شده محور و ملاک، با اون می سنجیم تمام افراد رو. بعد اینجور شد، خیلی سریع عرض بکنم، خیلی واضح عرض کنم، اونایی که با رهبری هستن، در کنار رهبری هستن، چشماشو به دهان رهبره، آنچه رهبر می فرمایند دنبال فرمان رهبر هستن، سرشون که خوبه دستاشون می بوسیم ما. اونایی را که نه، مقابلن به هر عنوانی، آنچه رهبر می فرماید چیز دیگه میگن، آنچه رهبر بیان میکنه یه فرم دیگه میگن. وقتی اینجور شدن، دست که خوبه تو دهنشون میزنی و هیچ کم تعارف نداری، چون فرمودن اراد علیهم کراد علیه، رد اینا رد در امام زمانه، در حد مشرک بودن با تون برخورد میکنیم. این میشه ملاک ما. بنابراین صفت انقلابی در آیت الله روحانی به حمدالله همه مشاهده کردن، در زمان طاغوت، زمان پیروزی انقلاب، در زمان جنگ میدوندارشون بودن، تمام بندبند جانشون رو تو مسیر انقلاب رهبری گذاشتن. وقتی نام روحانی رو میبرده نزد امام، این تعبیر امامه، آشهادی ما رو میگید، آشهادی ما رو میگید. چرا امام تعبیر آوردن؟ چون عمر این عزیز بر اسلام و دید و او برخورد کردن، کم نگورد. او را زندانش بردن، کم نگورد. تهمتها به او زدن، کم نگورده. چون یک جون داریم، برای این انقلاب باید بدیم. اگر خدا به ما لطف کنند در این مسیر به شهادت برسیم، خدا را جدا شاکریم. لذا مقام دومی را که برای اهل اولیاء الله آمدیم، اینا انقلابی بودن بودن، انقلابی بودن هست در مسیر انقلاب، در مسیر حق، اینا کوتاه نمی آمدن. حالا یه سؤال ایضا نگاه کنید، این انقلاب بودن، این انقلابی بودن تا کی باید باشه؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، چه مدت اگر بگذره این آقا انقلابیه، اون آقا انقلابیه، تا چه مدتی؟ برای ما روایات بیان کردن، سوره فصلت آیه شماره 30 و 31، اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اونها که بگن رب ما خداست، پاشن بیستن، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تا که روایت سرید اِلَّا اَنْ يَمُوتُوا، تا دم مرگ. اگه این حالت بود تا دم مرگ، فقط عمرش را انقلابی بود، تو مسیر حق بود، تو مسیر دین بود تا نفس آخر. این میشه ملاک. حالا درست شد؟ نگاه کنید، خیلی ها خوب بودن اما بد مردن، خیلی ها بد بودن اما خوب مردن. مثل زبیر میاد 30 سال تمام در خط مقدم یاری امیرالمومنینه، هر کجا علی یار و یاوری میخواست، اون نفرات اول زبیر بودن. حدود 30 سال خط مقدم بود که خود علی فرمودن دیگه، مازال از زبیر رجلا منا اهل البیت، علی الدوام زبیر از ما اهل بیت بود، تو مسیر بود، در خط بود، تو وادی بود، کلا امیرالمومنین بود. اما آخر کار چی؟ سر در آورده در جنگ جمل، همین آقای که این در اون در میرفته برای حضر لشکر جمع میکرد تا علی رو رو کار بیاره، حق علی رو به علی بدن، آخر کار شد از بانیان جنگ جمل علیه امیرالمومنین. جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. بلده اما فرمودن ملای حال فعلی افراده، قبلا چه کاره بود؟ الان چه کاره است؟ بعدی خراب بودن، الان خوبن، بعدی خوب بودن، الان خراب شدن. ملای حال فعلی افراده، این انسانی الان خوبه، چون بعدا خوبتر میشه، شایدم خراب میشه. ما به روز نگاه میکنیم، هر روزی را که در مسیر بود الان خوبه، فردا چی؟ فردا روز دومیه. اگه همین حالت بوده مخلصشیم، اگر نبود تو دهنش میزنیم. ولذا الی ان یموت، تا دم مرگ. خدا لعنت کنه شم رو، از سربازان اهل بیت بود، عجیبه، جانباز جنگی هم بود، یعنی دو تا مشخصه داشته، هم از اهل بیت بود هم جانباز جنگی بوده، تو مسیر اهل بیت بود. آنچنان این انسان او را دنیا متحول کرده، با اینکه جانباز جنگی هم بود جنایتی انجام داد که ما در بین اهل بیت این جنایت رو با ظالمانشون سراغ نداریم. بین 13 معصوم که به شهادت رسیدن، یک معصوم سر از بدن جدا شد، اون همین شمره جانباز تو لشکر امام این جنایت رو انجام داد. ولای تا آخر نفسه. برای شما لدم به آیه قرآن نگاه کنید. در سوره احزاب جمله بیان میکنن، در سوره ممتحنه جمله بیان میکنن. از ایدانم تقاضا دارم این سوره ممتحنه رو خوب بخونید. در این سوره جلدن نکات بسیار زیبا، نکات انقلابی، به روز چی کار باید کرد، ملاک چیه، چندین ملاک توی این سوره ممتحنه میده. قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. الگو برای کارتون میخواهید جناب ابراهیم، اون که پیغمبره، و الذین معه یاران ابراهیم، یارانی بودن که داره قرآن میگه اینها این کار انجام میدادن. میخواد درست چید به کار اینا نگاه کنید. خیلی مهم، یه پیغمبر میشه ملاک، خب بالای سر ما یه بار یارانت آنچنان عمل کرده درستی دارن، اون یارانم میشه ملاک. حالا این والذین من مگه چیکار کردن؟ به ملاک نگاه کنید. القاول لقوم هم، به اهل قوم بود پرستان میگفتن انا براء منکم، از شما بیزاریم. زمن ما تعبدون من دون الله، از بود پرستی هاتونم بیزاریم. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا ابدا، با شما کاری نداریم، با تون بین ما دشمنیه، بین ما عداوت تا زمان مرگ، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا درست شید طرف دین بیایید، اهل تدین بشید، حالا از ما هستین. این ملاکه چه عالی بیان کردن. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا ابدا، کاری با شما نداریم، حتی تؤمن به الله وحده الا خدا پرست بشید. همینجا من بنده از زمان شما، از زمان خودم، از زمان هر فرد انقلابی به همین آیه قرآن میگم که اونایی که با رهبری زاویه دارن، با فرمان رهبری زاویه دارن، هر چه رهبر میفرماد تفسیر فرم دیگه ای میکنن، جور دیگه برداشت میکنن، ما به اونا به صراحت میگیم بین ما و شما عداوته، بین ما و شما جداییه، شما را قبول نداریم. در مسیر باطل شماها را میبینیم، حتی سرتون بیاد پایین در کنار رهبری وایسید، اونجا با رهبر همگام بشید. اگر این چون از ما این دوست ما هستید، ما هم یار و یاورتون هستیم. اگر رهبر چیزی بفرماد یکی جور دیگه تفسیر کنه، کسی جور دیگه معنا کنه، رهبر کلامش کاملا واضحه، روشن بیان کردن. مذاکره با دشمن، با آمریکا نه. اگر اینا درست بودن تا به حال به شرطا عمل می کردن. این فرموده رهبره. نگامی هر مسئول مملکتی با این کلام رهبر اگر همراه بود با رهبری عزیز ماست، اگه همراه نبود با رهبری نیست، از او به شدت ما بیزار و متنفریم. هر کی میخواد باشه باشه. به ما ملاک دادن، آیه قرآن به ما دادن. خداوند این صفت رو از یاران ابراهیم پسندید، برای تمام مؤمنین ملاک قرار داد. والذین معه، اونه که ما ابراهیم بودن این صفت رو داشتن. عزیزان من، زمان زمان بسیار حساسیه. خیلی ها سر بلند کردن یک کارهایی انجام بدن، امرازها زیادن، اونایی که بخواد بر مردم امر مشتبه کنن زیادن. اگر ما ملاک در داشته باشیم، اگر ما میزان به دستامون نباشه، اگر چشمامون رو باز نکنیم، اگر حق رو باطل اگر عوضی ببینیم، یقین بدانیم عاقبت به خیر نخواهیم بود. اونی که ملاک داره، خب ملاک داره، با ملاک میره جلو، حتما عاقبت به خیرم میشه انشاءالله. برادر خدا رو به پیغمبر آل قسم میدم، برای ما رهبر در امان از جمعی ولیات حفظ کنه انشاءالله. که در امامزاده قاسم هستیم، امامزاده واجب و تعظیمی خدای به حق این امامزاده، به حق شهدایی که در این مسیر جون دادن، خون دادن، تا اینجا انقلاب اومد، قلب امام زمان از ما راضی بفرما. رهبر ما در امانت حفظ بفرما، مخالفین رهبر را هدایت بفرما، معادلین را نابود و ریشکن بفرما. خدای به آبروی ائمه طاهره خدا قسمت میدم، هر کی در این وادی هست که در رهبر ما را خوش کنه، آنچه رهبر میفرما با همه وجود عمل کنه، به این مردم خدمت کنه، خدا به حق زهرا یاریش بفرما. و هر کی بخواد دل رهبر ما رو به درد بیاره، به این مردم خدمت نکنه، چوبلو چرخ کار این مردم بگذاره، خدا به حق زهرا نابودش بفرما. خدای به حق پیغمبر آن شهادت رو روزی ما هم قرار بده. آیت الله روحانی، عزیزانی که در این وادی بوده، آیت الله فاضل، سایری خدای آیت الله بهشتی، همه رو با پیغمبر آل محشور بفرما، ما را عاقبت به خیر بمیران. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.